الله الرحمن الرحيم بحث در حل مشكله كلمة التوحيد در لا اله الا الله تمام شد. اشکالی که در این جمله بود اینه که کلمه لا اله الا الله کلمه توحید است. در این که کلمه توحید است شکی نیست، با همین کلمه مشرکین از مشرک بودن خارج می شدن. لا اله الا الله بیان توحید و که یکی از اصول دین است. و شاید در تو ذهنم اینه که در بعض روایاتم کلمه توحید بر این لا اله الا الله اطلاق شده. حالا شده یا نشده، این کلمه برای بیان توحید، شهادت دومم برای بیان نبوت که قوام اسلام دیگه، قوام اسلام شهادتینه. در این که کلمه توحید است شکی نیست، با این کلمه که مشرکین ادا می کردن از شرک خارج می شدن، کفار از کفرشون خارج می شدن. منتها کلام در این بود که چجور این کلمه لا اله الا الله کلمه توحیده. یه اشکالی شد که قوام توحید به دو چیز است: اقرار به وجود خدا و نفی امکان غیر خدا. اول توحید را یه جور معنا کردن، بعد آمدن گفتن از لا اله الا الله این دوتا معنا به دست نمیاد، گیر کردن. که البته اشکالم توقف نداره که لا خبر داشته باشه یا نه، ربطی به اون نداره. خبرم نداشته باشه باز با اشکال قوی ترم شاد باشه که چطور از لا اله الا الله دوتا معنا در بیاریم. که ما همینطور گفتیم لا اله الا الله، ما این کلمه رو همینجا اضافه کنیم، گفتیم فرمایش مرحوم ناینی متینه که نیازی به خبر ندارد. رفقا آوردن، شیخ انصاری هم همین رو انتخاب کرده. قبلش هم بعضی از ادبا هم مثلا به بعض ادبا هم نسبت دادن که تمیمیون نمیدونم کیا گفتن که اینا خبر نیاز ندارن، خبر ندارن، مهم نیست. ما هم تو ذهنمون همین لا الهه، لا همین که به چسبیده نفی میکنه، با همون ترکیب شده اینا منبه. لا یکون و زیدون قائمن، اون لا یکون رو نچسبیده، اون نسبته رو نفی میکنه. ولی لا همین رجل رو نفی میکنه، لا رجله، همین رجله. حالا رجل مقید یا رجل مطلق فرق نمیکنه، همین حقیقت رو نفی میکنه. و ما ادعامون اینه که لا رجل همی هیئت ترکیبی وضع شده برای نفی حقیقت در وعاء خودش به غرض نفی وجود. اگرم وجود نبود باز همون نفی حقیقت، فقط لا رجل نفی حقیقت. بیرم اضافه کنیم، ولا شاید شما قبول نکنید، یکی میگن لای نفی جنس از عوامل، اینم حرف نادرستی. عوامل یعنی چی؟ این ترکیبه، چطور عاملیه که نصب نمیتونه بده، مبنی شده بعدش مبنی شده. نه، این لا رجله همیتون مبنیاً وضع شده برای نفی حقیقت. خواه بگذاریم، اشکال مبتنی نیست که لا رجل خبر داره یا نداره، مهم نیست. اشکال مبتنیه که توحید یعنی چه. مرحوم آخون وقت محققین که میخواستن حل کنن این مشکل را سه تا حرف دارن. یه حرف چهارمی هم هست که دیگه واضح البطلانه. مرحوم آخون آمد تحفظ کرد بر همون دو جهت، فکر فلسفی، فکر عقلانیش، نگذاشت که مثلا انکار کنه که توحید دوتا جز نداره. نگفت توحید قوامش به همین دوتایه، اعتراف به وجود و نفی امکان غیر. بعد آمد بخواست با تکلف از این لا اله الا الله به دست بیاره با دلالت مطابقی و التزامی که گفتیم عرفی نیست. در مقابل، نقطه مقابل، گفتن که اصلا توحید معناش این نیست که بگی وجود داره و امکان نداره غیرش. نه، توحید یعنی شریک نداره. لا اله الا الله را گفتن معنای لا اله الا الله فقط نفی شریکه، اصلا دلالت بر وجود نداره تا چه برسه امتناع غیر. اونبری شدن اصلا لا اله الا الله یعنی لا شریک الله. وجود میگه مفروضه، خدا موجود هست، بس در اون نیست. لا اله یعنی شریک ندارد. گفتیم اینم خلاف انصافه. لا اله الا الله مسابق لا شریک الله نیست، نه وجود را هم میرساند. ارتکاز ما اینه، لا اله الا الله وجود واحد را میرساند، نه فقط وحدتش را. نه، اون بلالتزام خودش معناش نیست. خب این شریک، نه اون بلالتزام، این نفی شریکه. اصلا میگه تو زید شریک نداره با این میسوز که زید موجود نباشه، اون از خارج میدونی. سالبه به انتفاع موضوع ممکنه خلاف ظاهره برای خدا. نه، سالبه به انتفاع موضوع خلاف ظاهره، نه اینکه محاله، امکان داره. اینه که ظاهره، نه که اعتراف به وجود نیست. درسته؟ خب اعتراف به وجود نیست، نه میگه همون که معلومه نیست وجود داشته باشه، نه ولی شریک نیست برای با اونم میسازه، نفی شریک. نه اصلا میگه توحید، اصلا توحید یعنی این، توحید یعنی نفی شریک. و بعد از فراغ از وجود میگه وجود مفروض، قائل میگه نه وجود نداره، امکانش نیست. نه اصلا میگه توحید درش اونا نخوابیده، جلو او بر رفته. اصلا در توحید اقرار به امتناع که نخوابیده، بمانه اقرار به وجودم نخوابیده. لذا گفتم او طرف قضیه. توحید یعنی نفی شریک بعد فرض وجود. و اما بینا بین یک راه سومی بود که گفتیم نه لا اله الا الله، باز اضافهش بکنیم، لا اله الا الله معبود، لا معبود سوا، نمیدونم لا مطاع، لا آمر، لا شارع، امثال زارک. البته مهم نیست، شما اصلا میگه لا اله الا الله، اون فقط واجب الوجود معنا نکن که خلاف ظاهره، هر چی میخوای معنا بکنی. ما گفتیم که نه، اونی که آخون میگه توحید یعنی اقرار به وجود و نفی امکان غیر، نه اون که باز طرف مقابل میگه یعنی کلمه توحید یعنی نفی شریک فقط، نه یه بینابینی. لا اله الا الله کلمه توحیده یعنی کلمه ایست که اخبار میکند از وجود خدای واحد. ما واحد را میاریم، لا اله، هم وجود را میرسانه هم وحدت را. لا اله الا الله وجود، لا اله الا الله نفی حقیقت به داعین وجود ندارد الا الله. الله وجود دارد، از خود مضمون کلامه واحده کلمه الا میرساند. ما میگیم لا اله الا الله، همین کلمه لا اله الا الله خودش توحید را میرساند و توحید معناش اینه، نه اون معنایی که مرحوم آخون کرده یا مقابلش، نه یه حد وسطی. اعتراف به وجود التوحید هو الاعتراف، یکی از اصول دین توحیده دیگه، توحیده یعنی خدا هست و واحد است، این چه توحید. لا اله الا الله غیرش امکان داره یا نه، نیست، غیرش وجود نداره. دادان گفتم نفی طبیعت به قرض این که حرف ناینی بر نگردید، دیروز صحبت کردیم دیگه، ناینی میگفت به قرض این که در وعا خودش تقرر نداره، تحقق نداره. لا اله معناش اینه، لا اله الا الله کلمت التوحید، یعنی شهادتون علا ان الموجود هو الله الواحد. این توحید یعنی این، اما غیرش محاله، نه اونش در توحید نخابیده. حالا الهه رو هرچی میخوای معنا بکنید، اون مهم نیست، مهم اینه که اون واجب الوجودی که آخون میگه اون خلاف ظاهره. سه تا بیان بود، این بیان وسط به ذهن ما اقرب است که بعضی رفقا میگن که مرحومی من ندیدم، میگم مرحوم ایروانی هم همین بیان را داره. و اما چهارمی، این کلمه رو اضافه کنیم، پس لا اله الا الله بر توحید دلالت دارد بلا قرینتن. این که مرحوم آخون فرموده که استدلال بلا اله الا الله بر حصر ناتمامه، بعضی استدلال کردن در مطار الانظار هم آمده، بعضی استدلال کردن الا دلالت بر حصر داره، استدلال کردن که لا اله الا الله کلمت توحید، توحیدم حصر دیگه. این که آخون فرموده که خب یه استعمال هم از حقیقت و مجازه، ممکنه بگیم قرینه یه، چون مقام این بوده که اعتراف به وحدانیت بکنن لا اله الا الله، به قرینه مقام میفهماند خدای واحد را، حصر را، در رد شیخ انصاری فرموده است، نه این خلاف انصافه. ما از خود لا اله الا الله حصر را میفهمیم، نه از قرینه مقام. این فرمایش مرحوم آخوندم ناتمامه. و اما تمامش کنم، اما حرف چهارمی که در مقامه، که در شیخ این حرف را، این احتمال را آورده است، نمیدونم قائل داره یا نه، و اون اینه که لا اله الا الله کلمت التوحید تعبدیه، خودش دلالت نداره، ولی پیغمبر اکرم فرموده هر کی بگه لا اله الا الله فهو موحد فهو خارج عن الكفر و الشرك، که خیلی بعیده، به ذهن میذاره شهادته، شهادت ان لا اله الا الله حضور در ذهن، نه تعبد. که بگیم لا اله الا الله دلالت بر توحید نداره، ولی به جای توحید قبول میکرد پیغمبر اکرم، خیلی خلاف ظاهره و خلاف وجدانه. شهادت ان لا اله، اشهدو دارم میبینم این مضمون را، نه این فرمایش فکر نکنم قائلی هم داشته باشد. هازا تمام الکلام فی کلمت لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله کلمت توحید، به همین معنای وسطی که عرض کردیم. بعد از این مرحوم آخون وارد یه مطلب دیگه ای شده است، و اون مطلب اینه که این که الا دلالت می کنه بر حصر، دلالت می کنه بر اقتقاع حکم مستثنا من از مستثنا و ثبوت ضد حکم مستثنا من برای مستثنا، آیا واقعا مفهوم دلالت، دلالت مفهومی است یا خود الا، خود الا بالمنطوق بری دلالت داره. این فرق میکنه با شرط، فرق میکنه با غایت. در شرط و غایت ما یک نسبت تامه داشتیم، فاکرمه مثلا نسبت تامه جزا بود، اون میامد شرطش بود، بند به اون میشد، تعلیق بر اون میشد. و اما در غایت هم غایتون اتم الصیام الی اللیل. اما اینجا میگه جاء القوم الا زیدون، این الا زیدون هم مهم اینه، یه جمله دیگه ایه. مثلا گفته جاء القوم یک نسبت تامه، الا زید یعنی خرجت منه زیدن، یا اخرجتو، خرجتم درستم متعدیه، از او خارج دارم میکنم زید را با این الا. استثنیتو، الا یعنی استثنیتو منه زیدن، مثلا این خودش جمله مستقلیه. شبهه داره که این منطوق باشه. مرحوم آخون اولش فرمده ظاهر اینه که دلالتش بالمفهومه، ولی باز بعد گفته بعیدم نیست که منطوقه. چطور میشه؟ ظاهر اینه که من مفهومه، بعیدم نیست که منطوق باشه. یعنی او ظهورش یه ظهور قوی نیست، احتمال منطوق دادنش هم زیاده. عبارت آخوند در بخون میگه ظاهر، ظاهر میگه اینه. اگر بگیم خود اون تقریب کرده، اونایی که میگن منطوقه میگن خود الا، حالا بحث میکنیم. خب مفهوم، مفهومه یا منطوقه یعنی چه؟ مفهومه یعنی این اقتطاع، این اخراج، این حکم مخالف داشتن را ما از خصوصیت مستثنا من بودن، از خصوصیات مستثنا من میفهمیم. یه وقت میگه جان القوم، خصوصیتی نداری مستثنا من، گفته جان القوم. یه وقت گفته جان القوم الا زیدن، این جان القوم یه خصوصیتی پیدا کرده، جا آمد قوم مگر زید. این مگر زید به این جمله چسبید، یه خصوصیتی پیدا کرد. همین مگر یه معنای را به زید میزنه که آمدن قوم مگر زید، یه مفهومی را به ذهن میزنه، یه خصوص برای در جان القوم یه خصوصیتی را اضافه میکنه. جا قوم آمدن این خصوصیت هم هست مگر زید. این خصوصیت مستتبه اینه که پس زید نیامده است. نیامدن زید مفهومه، این لازمه، این خصوصیتی که بی جانیه. جا ان القوم الا، الا خصوصیت بخشیده به جان القوم. در مقابل وقتی میگه جان القوم، اون خصوصیتی نداره جان القوم، ولی یه جان القوم یکی مگرم داره، یه خصوصیتیه. حسن همین خود همین خصوصیت مفید حسره. حسر، ادات حسر منحصر میکنه حکم را به قوم مگرزه، منحصر به اونا میکنه، این خارج میکنه، این جا عن القوم حصر نداره، همه آمدن. ولی وقتی گفت جا عن القوم الا زید، منحصرش کرد آمدن را به قوم مگرزید. لازمه این، اونا الفاظ دیگه، ما میخوایم تقریب کنیم چطور مفهوم میشه. مفهومم معناش اینه که حکم منتفی از مستثنا، حسرم که باز میگیم یه خصیصه ایه، انتفای حکم از مستثنا مفهومه، منتها مفهوم حسره. حسر چیه؟ این که منحصر کرده آمدن را در قوم غیر زید. حسر در او خصوصیت ماست، مستتبع مفهومه که انتفای حکم مستثنا من از مستثنا. این تقریب مفهوم. مرحوم آخون گفته از ظاهر اینه که این مفهوم، مفهوم انتفای ها، حسر خصوصیته. فرمودن مفهوم که انتفای حکم مستثنا من هست از مستثنا، ظاهر اینه که لازمه اون خصوصیتیه که در مستثنا من هست، که اون خصوصیت مفید حسره، پس مفید انتفای اندل انتفایه. این مفهوم، تقریب مفهوم. فرموده بله، ممکنه است بگیم نه، این انتفاع از خصوصیت معنا نیامده، مستقیم از لفظ آمده، لفظ الا، اون لفظ الا زید خودش یه جمله مستقله، یا این الا به جای استثنیه، استثنی زیدن، الا زیدن منصوب میخونی دیگه، ای الا به جای اونه، از تسنی زیدن. پس خود این جمله ثانیه انتفاع را میرساند، نه خصوصیت جمله اولا. همین صحبت سر همینه، چون اینجا دو تا احساس میکنه آدم، دو تا جمله داره، دو تا نسبت تامه را داره به من میرساند. جمله اولا حکم مستثنا من را رسونده است، جمله ثانیه حکم مستثنا را رسونده است. فرموده که بعیدم نیست، اینم اگر کسی هم بگوید همین الا خودش آورده مفهوم را، اینم بعید نیست. مهم اینه که گفته که مهمم نیست، حالا ما انتفاع را میفهمیم، حالا انتفاع به توسط خصوصیت باشد اسمش میشه مفهوم، یا انتفاع به همین لفظ باشد نه به خصوصیت، مستقیما از لفظ دریافت کرده باشیم، میشه منطوق. میگه مهم نیست که مفهوم، مهم ظهوره. جمله استثناء ظهور داره در انتفاع حکم از مستثناء، حالا ظهورش مفهومیه یا مهم نیست، اونی که حجت ظهوره. و گفت در مباحث سابقم گفت که مهم ظهورد، این که بعضیا خیال کردن مفهوم اقوای از منطوقه که یه جای ثمر داشته باشد، آخان گفت نه اینجور نیست، گاگای مفهوم کلام از سکوتش اقوای دلالتن رساتر از سکوتش، از سکوتش از بیانش، لفظ کنایی میاره، کنایه یه خصوصیتی رو در کلام میاره برای فهموندن یک معنایی، که گاهی ابلغ رساتر از کنایه، میگه ابلغ از همینجور هم هست. ما هیچ قاعده نداریم، هیچ بیانی نداریم که منطوق اقوای از مفهوم تا اینجا اثر داشته باشه که بحث بکنیم منطوق یا مفهوم تظهر و ثمره در مقام معارضه با یک منطوق دیگه. اگر با یه منطوق دیگه معارضه کرد، خب اگر بگیم منطوق هم مساویه، اگر بگیم مفهوم او مقدمه، نه اینطور نیست. ممکنه همین مفهوم از روی منطوق معارض اقوا باشه. فرمایش متینه. باطل بعد از بطلان اون ثمره نداره دیگه. مرسی. آره دیگه. اینا که شده اگر دیگه، نه چرا نه دیگه، نه میگه اولش میگه از ظاهر، این که از خصوصیت هست ظاهر، اینه که از مفهومه. بابا اگر نداره، میگه از این ظاهر که این مفهومه. بله دیگه. ولی ادعا کرده از اول ظاهر اینه دیگه. بابا معنا نداره که اینا تعلیقی صحبت بکنه، حکمش بیان نکرده باشه. نه میگه ثم این ظاهر، که ظاهرش میگه اینه دیگه. بله اگر کسی هم اینا بگه، اینم بعید نیست که از خود الا نه از جمله، انکار او بی بیانم بعید نیست، ولی ظهور به حال خودش باقیه. موزه ظهور زهی نه نه نظر انکار ظهور نیست، تضعیف اون ظهوره. ما همین رو داریم تلاش میکنیم که از ظاهر را بایی حلش بکنیم. خب مرحوم آخون ظاهر گفته، ظاهره که مفهومم، اون استدراکم. حالا مفهوم است یا منطوق است، همین که مرحوم آخون فرمونده، ارتکاز ما به همینه. جا ان القوم الا زیدن، احساس نمی کنیم که با جمله ثانیهی گفته زید نیامده، این رو با تتمه جمله اولا، همه آمدن به جز زید، این فارسی شده دیگه، همه آمدن به جز زید، این زید نیامد را نگفت. الان همه حالا کل العلماء میگن دیگه، اونم اطلاق داره، فرق نمی کنه، جاءنی جمیع العلماء الا زید، اون واضح تره. همه آمدن به جز زید، آدم انتفاع بل وجدانه، ای قابل انکار نیست، حرف ابی حنیفه حرف چرندیه، ولش نه این نیامدن، میفهمیم نیامدن، ولی این نیامدن را از ضمن کلام میفهمیم یا از بیان مستقل میفهمیم؟ همه آمدن به جز زید، نگفت زید نیامده، ولی بیا این به جز، مگر ای اضافه کردن ای بون جمله سبب میشه که تو ذهن ما آمده زید نیامده. حالا همین میخوام حالا میگم، این فرق میکنه بین که ما در ارتکازمان وجدانمان فرق میبینیم، بگه همه آمدن به جز زید، با این که بگوید همه آمدن و زید نیامد، زید نیامد یه بیان مستقلیه، ای با او فرق میکنه. اون توش خابیدن زید نیامد. اما خب حالا دیگه این استظهار دیگه، ما جا ان القوم الا زید فرق میکنه، جا ان القوم الا زید فرق میکنه با این که بگه جا ان القوم و ما جا ان زیدون، او را ما از یه چیزی که تو کلام گنجنده میفهمیم، نه که تو کلام آورده. فرق مفهوم و منطق همینه دیگه. بهش نطق نکرده، یه جوری گفته که به ما فهمون، ولی بهش نطق نکرده. زید نیامده، بهش نطق نکرده. بابا گفت جز که نگفت نیامده که، نه منبه ها. گفت همه آمدن مگر زید، نگفت زید نیامد که، ولی یه چیزی را آورد که همین را میرسانه که زید نیامده. اینم درسته، مفهوم بیانیه، راست میگید. اونم همین جوره استثناء میکنم. زید منطوقه، بله دیگه منطوقه. گفت استثنایی تو، نه نه، فرق معنای استثنای استثناء که میگن، نه که خود الای هر که ادبا میگن الا یعنی استثنی تو، نه، اینا حرفای بی ربطیه. الا استثنی تو نیست، الا یه معنای دیگه ای دارن. به جز خودش مفهومه. آمدن علما به جز، اونا در تقریب. بابا ما یه قول قائل که تقریب میکنیم، تمام زور ما رو باید بزنیم جا بیفته. حالا میخواییم خود ما حساب بکنیم. به جز غیر از استثنی تویه، اونا اشتباه کردن. اون قرض دائی استثنایه، ولی مفهوم استثنا نیست. اشتباه کردن معانی را به دواعی. بله کلمه به جز را میارد برای استثنا هست، برای اخراجه، ولی معناش استثنا نیست. یک معنای دیگه نمیتونیم بیانش بکنیم. مگه یا آمدن علما مگه فلانی، بعضی وقت هم میگه مگه فلانی، نه اون نیامد. اون نیامد یه مفهوم آخریه که تصریح به همین مفهومه. از همین مگه هم فهمیده میشه و تصریح میکنه. حال مهم نیست آیا مفهوم است یا منطوق. همین ادعای مرحوم آخون که از ظاهر این که مفهومه، گرچه شبهه منطوق داشتن هم درش هست، ولی اقرب به ذهن مفهوم بودنه، ولی خب ثمری نداره. در منطق الاصول فرموده چرا ثمر نداره؟ نه ثمر داره. در منطق الاصول فرموده که اصلا بحث در مفهوم با در همینی که ما میگیم منعقد بشود، که آیا مفهومه یا منطوق. همین اصل مفهوم که مفروغ و نه بس نداره. ببخشید، اصل دلالت بر انتفاع مفروغ و نه، جای بحث نداره. اونی که جای بحث داره اینه که اینو باید بحث بکنیم که آیا این مفهومه یا منطوقه. اصلا ما باید اینو اصل قرار بدیم، نه بحث مفهوم. بحث دلالت جای کلام نداره، دلالت استثناء تمامه. مهم اینه که این مفهومه یا منطوق. این که مرحوم آخون فرمود ثمری نداره، چرا ثمر داره؟ ثمرش تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق. اگر گفتیم که این دلالت بالمنطوقه، معناش اینه، ما دو تا جمله مستقل داریم، لا تعاد الصلاة من فاتحة الكتاب من سجده واحده من چی الا من خمس، یعنی و تعاد و سلات من خمس. اگر منطوق باشه یعنی این دو تا جمله داریم. خب همانطور که به اطلاق لا تعاد و سلات میتونیم تمسک کنیم، لا تعاد و سلات از فاتحة الکتاب، از زیادش یا نقیصش اطلاق داره. لا تعاد و سلات فاتحه الکتاب را یادت برد یا فاتحه الکتاب را دوبار بخوانی، هم نقیصه را میگیره که قدر متیقنه، هم زیاده اطلاق داره. نماز محصر رو بخوان، نماز رو باطل، نماز دیگه همین لا تعاد اونا رو بیان میکنه دیگه، میگه لا به شرطه. اگر ما بودیم و این لا تعاد نبود گیر میکردیم، زیاده شد، من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده. لا تعاد و سلات اطلاق داره، لات بحث ها، لا تعاد و سلات بحث داره من حیث و نقیصت و زیاده. یه سجده زیاد کرده لا تعاد و سلاته. دیگه بیراه نرید. لا تعاد اصلا حاکم بر ادله اولیه، فرض کردیم یه ادله اولیه آمده گفته من زاد فی المکتوبه فعلی لعاده، لا تعاد میگه نه، اگر نسیانن بود یا جهلن بود همون زیاده لا تعاد الصلا. یکیشم موانع، بابا لا تعاد همونطور که حاکم بر ادله اجزا و شرایط مانع، زیاده مانع دیگه. خیلی خب، لا تعاد و سلادت چطور اطلاق داره؟ اگر بنا باشه الا، یعنی و تعادو و استثنی تو، اگر معناشی باشه خب اینم اطلاق داره. و تعاد و سلاد من خمس، زیاده شون یا نقیصه شون. مثلا چون دوتا کلام مستقله، وجهی نداره که یکی اطلاق داشته باشه یکی نداشته باشه. و اما اگر بگیم که دلالت بالمفهومه، دلالت بالمفهومه یعنی این الا فضله کلامه، خصوصیت کلامه، خب مستثنامن اطلاق داره چون او را بیان کرده، منطوقه. اما این فضله کلام، این الا که بیان خصوصیت میکنه، این جای تمسک به اطلاق دیگه نداره، چون فضله کلام که مد نظر متکلم نیست، عمود کلام نیست که تمسک به اطلاقش بکنیم. اگر گفت که من هیچ کتابی را مطالعه نکردم مگر کتاب مکاسب، این معناش نیست که کتاب مکاسب همش را مطالعه کردم، که فل جمله استثناء فضله در کلام، استثناء عمود کلام نیست، جای تمسک به اطلاق نداره. لا تعاد و سلاد من خمس من حیث و زیادت و نقیصه، لا تعاد و الا من خمس، من خمس اعاده نداره فل جمله، که قدر متیقنش مثلا نقیصه یه، اما زیاده نه، نمیتونی تمسک به اطلاقش بکنی. فرموده که اگر که دلالت بر انتفاع بالمفهوم باشد، این میشه فضله کلام، میشه توابع کلام. توابع کلام عمود کلام نیست، فقط میگه اون مجموعه منتفیه. لا تعاد الصلات الا من خمس، من حیث الزیاده، من حیث النقیصه، من حیث اون جز، اون شر، همش، من حیث فرض کن نسیان، من حیث جهل، هر چی میخوای بگو. الا من خمس، فقط دیگه در خمس اون مجموعه نیست، اما کجا نیست، همه جا نیست، گفته نه اطلاق نداره دیگه. بعدم گفته که مشکلم هست که ما بتونیم اثبات بکنیم که به مفهومه یا به منطق، اینم مشکله، گیر کرده. گفته نه، اینم مشکله که بگیم. نتیجتا نتیجه تابع خص مقدمات دیگه نگفته، ولی فرماشینه دیگه، ما نمیتونیم به اطلاق مستثنا تمسک بکنیم چون روشن نیست که مفهومه یا منطوقه. این فرماشی ایشون فرموده، لیکن در ذهن ما اینه که نه، ولو مفهومم باشه ظاهره، همین روش فکر بکنید، ظاهر استثناء اقتطاع تمام شدن مستثنا من است به جمیع احکامش، هرچه هست اینجا تمام او پایان پیدا می کنه، نه فل جمله پایان پیدا می کنه، تمامش. اگر گفت لا تعاد الصلات من خمس من حیث الزیاده، لا تعاد الصلات من حیث الزیاده و نقیصه الا من خمس، یعنی من خمس تعاد و من حیث الزیاده و نقیصه، ظاهر استثناء اقتطاع هر چه قبلش هست، هر چه قبلش هست، نه اینکه قبلش مطلقه میاد این فعل جمله. ای پس چطور استثنائیه؟ اگر بناشه هنوز او باشه که استثناء نشد که، اگر بناشه هنوز تعاد باشه ولو در بعضی از فروز، ای باز ظاهر استثناء، همین روش فکر بکنید. اگر بنا باشه مستثنا من اطلاق داشته باشد، مستثنا اطلاق نداشته باشه، معناش اینه، یعنی در مستثنا هنوز بعضی اونها بعضی مستثنا من ممکنه باشه، ای با استثنا سازگاری نداره. ظاهر استثنا همینه، ظاهر استثنا همینه که مجموع خلاف انتفاع مجموع خلاف ظاهره، ظاهر استثنا هر چه اونجا در مستثنا من بود همش اینجا منقطعه، اینا منتفیه. این که در ذهن مبارکش بوده که در خمس بعضی اوقات علما خودشم گفته در اطلاقش گیر دارن، راست میگه، در حدیث لاتعاد در اطلاقش گیره، اما نه در اطلاق مستثنا گیره، اصلا اطلاق مستثنا من گیره، گیرایی که هست اولش در مستثنا منه که اصلا لاتعاد و سلات اصلا اطلاق داره من حیث و زیاده هم، یا فقط اعاده نمیشه، فقط نقیصه را میگه، از اول مستثنا من گیره، یا اگر اطلاقش محل بحث است که آیا جاهل را میگیرد، ناسی را قطعا میگیرد، گیرد در خود مستثنا من ها، اگر شک دارن که سجده زیادی الا خمس میگیردش، چون اون لا تعاد را شک دارن که زیاده را میگیره یا نه، ولی اگر گفتن لا تعاد اطلاق داره، آقا لا تعاد الصلات من حیث الزیادت و النقیصه الا من خمس، یعنی تعاد من خمس من حیث الزیادت و النقیصه. این فرمایش مرحوم آخون که فرموده لا جدوا، فایده ندارد که بحث کنیم مفهوم است یا منطوق، فرمایش متینیه، فرق اطلاق و عدم اطلاق ربطی نداره به این که مفهومه یا منطوقه، مهم اینه مستثنا من اطلاق داره یا نه، اگر او اطلاق داشت مستثنا هم به تبع او اطلاق داره. بازم تأمل بفرمایید، این پنجشنبه جمعه حرف به نکته، یه نکته ای را ایشون بیان کرده، دنبال بکنید.